یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، دوستی دارم که در امریکا صاحب کارخانه است که در آن دونات درست میکنند. دونات چنان که میدانید نوعی نان شیرینی است که بسیار در این صفحات متداول است و امریکایی ها غالبا آن را با قهوه صبح به بعد از ظهرشان میخورند و مزهش شبیه نانی است که ما در ایران یک نوعش را به اسم روسیش پونچیک می شناختیم. از این دوست خود شنیدم که از ساعت 2 یا 3 بعد از نیمه شب کارگر کارخانه در کار است تا تعداد زیادی از حلقه های دونات بپزد و در وقت صبحانه به خریداران عرضه دارد و تا ظهر آنها را بفروشد. هر مقدار که از این نانهای پخته و آماده و مطلوب تا ظهر فروخته نشد باید همه را جمع کرد و به دور انداخت. از ظهر که گذشت نباید یک دانه از این حلقه های دونات به کسی فروخته شود و اگر فروخته شد جرم محسوب است و جریمه سنگین در پی دارد. ملاحظه فرمایید چند هزار تن فقط از یک نوع خوراکی ها در تمام فروشگاه های امریکا نابود می شود. غذاهای دیگر هم به جای خود. در رستوران ها نیز همین طور است. به قدری در تولید و عرضه اجناس و خوراکی ها در این مملکت زیاده روی می شود که هر روز صدها هزار تن دیگر از این رستوران ها و خانه ها به دور ریخته می شود. قیاس کنید که تنها در امریکا هر روز خوراک چند میلیون از مردم گرسنه جهان را طعمه خاکروبه می نمایند. از طرف دیگر من به چشم خود در ممالک فقیر دیده و شما هم شاید لااقل در تلویزیون ها و عکس های مجلات دیده باشید که وقتی یک کیسه یا سطل خاکروبه ای را در بعضی از نقاط جهان خالی می کنند چگونه انبوهی از بچه و بزرگ به آن هجوم می آورند تا تهمانده غذایی یا سبزی و میوه فاسدی یا پوست هندوانه و خربوزه ای را برای سد جو بردارند و با حرص و ولع شکم گرسنه خود را با خوردن آن تا حدی سیر نمایند. این نمونه مشهودی است از اینکه وضع جهان چقدر نابسامان است. عدالت اجتماعی و اعتدالی در توزیع ثروت و منابع طبیعی در میان نیست. از مسائل مربوط به انسان دوستی و اخلاق و نوپروری که بگذریم، این وضع ناهنجار از نظر اقتصادی بسیار پرضرر و از لحاظ اجتماعی و سیاسی بسیار خطرناک است. یکی از اصولی که سبب رشد اقتصادی مردم در هر کشوری می‌گردد آن است که قوه خرید مردمش بالا رود تا پول و ثروتی که در گردش می‌آید بتواند چرخ صنعت و اقتصاد را بچرخاند. معلوم است اگر کسی مایه‌ای برای خرید نداشته باشد، اجناس روی دست فروشنده می‌ماند و رکود اقتصادی و حتی ورشکستگی به وجود می‌آید و عده کثیری بیکار می‌شوند. در روزگار ما اکثری از مردم دنیا فقیرند و بسیاری از کشورهای جهان بودجه مملکتیشان حتی از یک شرکت بزرگ تجاری در ممالک ثروتمند بسیار کمتر است. اکثریت مردم پی قوت لایموتی می روند و اگر یافتند راضی و خوشحالند و دیگر نقدینه ای ندارند که صرف مایحتاج و خرید اجناس دیگر کنند. از طرف دیگر در کشورهای مترقی و ثروتمند رقابت‌های اقتصادی شدیدی در بین خودشان هر روز تشدید می‌یابد و رقابتی که در تولید اجناس بین کشورها حتی بین شرکت‌های یک کشور دیده می‌شود هر روز فشارش بر تولید کنندگان بیشتر می شود، زیرا باید بازاری پیدا کنند تا اجناس خیش را به فروش رسانند و الا ورشکسته می شوند. مثلا کارخانه های اتومبیل سازی را ملاحظه کنید که هر سال چندین میلیون اتومبیل می سازند و به بازار عرضه می کنند. تعداد تولید اتومبیل هرچه بیشتر باشد قیمت تولید پایین‌تر می‌آید، اما بالاخره باید بازاری پیدا کرد و این بازارها با این کثرت تولید اشباع می‌شود. مگر چند نفر در امریکا و اروپا هر سال اتومبیل لازم دارند؟ وقتی بازارهای کشورهای تولید کننده در داخل کشور اشباع شد، مجبورند کالای خود را به ممالک مصرف کننده عرضه کنند. میلیون ها نفر در افریقا و آسیا و کشورهای لاتین هستند که احتیاج به ماشین دارند ولی قدرت خریدش را ندارند. این است که عدم تعادل اجتماعی بالاخره مردم جهان را وادار می سازد که چاره بیاندیشند و این چاره برای منفعت دیگران نیست، خودشان بیشتر لازم است که علاجی برای این درد اجتماعی و اقتصادی بیابند، زیرا این وضع موجود به زودی منفجر می شود و اقتصاد تمام عالم را به خطر می اندازد. چاره اش این است که مطابق دستور حضرت بهاءالله ملل عالم دست به دست هم دهند و فقر شدید را از میان بردارند و به مردمان فقیر مساعدت کنند تا آنها از نظر اقتصادی بالا بیایند، زیرا بالا رفتن سطح زندگی مردمان فقیر اقتصاد خود کشورهای غنی و صنعتی را نیز بالا می‌برد. مثالی می‌زنیم. شما می‌دانید که در سال 1929 تا چند سال بعد امریکا دچار رکود اقتصادی شدیدی شد که در تاریخ به نام Great American Depression معروف است. 25% مردم آن کشور بیکار شدند. دهقانان از آب و نان افتادند و آشفتگی ها و آشوب های اجتماعی در سراسر امریکا رواج یافت و بی به آن می رفت که تمام آرمان هایی که امریکا بر اساس آن شکل گرفته بود، از قبیل آزادی و دموکراسی و غیره، به خطر بیفتد و امریکا نیز بر اثر اون فشار اقتصادی به روز کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا بیفتد که بر اثر مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ اول تبدیل به دیکتاتوری فاشیستی شدند، و یا چون روسیه تبدیل به استبداد کمونیستی شود. برای علاج این وضع نابسامان، فرانکلین روزولت رئیس جمهوری امریکا تدبیری به کار برد و از جمله اقدامات مؤثری که کرد این بود که قرار گذاشت به دهقانان و کشاورزان وام‌های کافی بدهد تا آنها را از دام فقر و فاقه برهاند. اما شرطش این بود که هر زارعی از آن وام اقلن یک تراکتور بخرد، و الا اگر قسمتی از آن وام را صرف خرید تراکتور نکند، وام به او تعلق نمیگیرد. زارعین هم ناچار وام را گرفتند و قسمتی از آن را صرف خریدن تراکتور کردند، و نتیجه آن شد که چرخ کارخانه های تراکتور سازی به حرکت آمد، و چون آنها شروع به ساختن کردند، کارخانه های دیگر از قبیل کارخانه های فولادسازی تولیدشان بیشتر شد، و تمام مراکز صنعتی که به نحوی در ساختن تراکتور ارتباطی میافتند به کار افتادند، و از این راه تعداد بیشتری کارگر به استخدام در آمدند. و چون درآمد مردم بیشتر شد، خرید مصرف کنندگان در همه جهت زیاد یافت، و به این ترتیب خطراتی که از رکود اقتصادی متوجه تمام صنایع و تمام مردم امریکا شده بود رفع گردید. حال شنوندگان گرامی، حل مسائل اقتصادی و عدالت اجتماعی از اصول دیانت بهائی است. حضرت عبدالبها در سالهای 1911-1912 حتی قبل از بروز جنگ اول جهانی در سفرهای خود در اروپا و امریکا به این اصل مکررن پرداخته انذار نمودند که تا این موضوع تحقق نیابد سعادت برای عالم بشر ممکن نیست. تمام اصول و احکامی که حضرت بهاءالله در آیین الهی خیش برای نجات بشر در این عصر بیان فرمودند یک به یک تحقق می‌یابد. از جمله در آیین بهائی مصرح است که بشر ناچار به یک نظام جهانی تبدیل خواهد شد که از جمله ثروت و منابع جهانی را عادلانه بین تمام افراد بشر در هر قسمت از این عالم توزیع نماید. زیرا به فرموده حضرت بهاءالله این جهان یک وطن محسوب است، و نفعی که از این توزیع عادلانه عاید می شود به همه کشورها خواهد رسید، و ماده فسادی که به واسطه تفاوت فاحش اقتصادی بین افراد بشر به غلیان آمده از جسم علیل جهان به در خواهد رفت. مرهمی را که آیین بهائی به دستور پزشک دانا حضرت بهاءالله برای درمان زخم چرکین بشر آماده کرده بر تن مجروح جهان نهاده خواهد شد، زیرا وقایع عالم به نحوی خواهد شد که جز پیروی از دستورات الهی در این دوره مفری راه نجاتی برای عالم انسانی نمی ماند. جوهر کلام ما در این بیان حضرت عبدالبها نهفته است که درباره عدم اعتدال در جهان از جمله در موضوع معیشت و اقتصاد چنین می فرماید: اما سبب اصلی این مشکلات قوانین طبیعی مدنیت حاضره است، زیرا نتیجه این قوانین این که نفوسی معدود بیش از لزوم ثروت بی پایان یابند و اکثری برهنه و عریان و بی سر و سامان مانند، و این مخالف عدالت و مروت و انصاف و عین اعتصاف و مباین رضای حضرت رحمان، و این تفاوت مختص به نوع بشر است، اما در سایر کائنات یعنی جمیع حیوان تقریبا یک نوع عدالت و مساوات موجود. مثلا در بین گله اقنام و دسته آهو در بیابان مساوات است، و همچنین در بین مرغان چمن در دشت و کوهسار و بوستان. هر نوعی از انواع حیوان تقریبا یک قسم مساواتی حاصل، چندان در معیشت تفاوت از یکدیگر ندارند، لحاظا در نهایت راحتند و به سعادت زندگی نمایند، به خلاف بنی نوع انسان که نهایت اعتصاف و عدم انصاف در میان ملاحظه میکنی که فردی از افراد انسان گنجی اندوخته و اقلیمی را مستعمره خیش نموده، ثروت بی پایان یافته و منافع و واردات به مثابه سیل روان مهیا ساخته، ولی 100,000 نفر از بیچارگان دیگر ضعیف و ناتوان و محتاج یک لقمه نان. مساوات و معاصاتی در میان نیست. لحاظا ملاحظه می کنی که آسایش و سعادت عمومی مختل و راحت نوع بشر به قسمی مسلوب، که حیات جمع قفیری بی ثمر، زیرا ثروت و عزت و تجارت و صنایع مختص به نفوسی معدود و سایرین در زیر بار گران مشقت و زحمت نامحدود و از فواید و منافع و راحت و آسایش محروم. پس باید نظام و قانونی ترتیب داد که معدل ثروت مفرط نفوس معدود گردد و باعث سد احتیاج 1,000,000,000 از فقراء جمهور شود تا اندکی اعتدال حاصل شود. شنوندگان گرامی، امثال این اصول الهی است که بهایان در جهان به جان در ترویجش می کوشند و از خدا به دعا می طلبند که بشر پیش از آن که وقایع سخت و دشوار این اصول را به جبر تاریخ در جهان روا نماید، مردم خود بیدار شوند و پیروی نمایند و در فکر چاره باشند تا شاهد سعادت در انجمن بنی آدم هرچه زودتر رخ بگشاید.